سه دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این سه تا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشانیه اسمش نزازه،
هر نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه.
بله با اجازه.
قوری و کتری نزاز.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سر شما را میبرن.
روزهای پر التهاب،
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حقیر مهدی صیاد شیرازی هستم، فرزند شهید والا مقام امیر سپهبد علی صیاد شیرازی.
و جعل لی من ندون که سلطانم نشیر.
ایشون تمام وجودیش در خدمت امام زمان بود و در واقع بایستی گفت که ایشون سرباز امام زمان.
شهید بزرگوار شعاری داشت: من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا کار کند خدا عنایت شامل حال اوست، اون از آن خداست.
هر چیز رو یاد میگرفت برای عمل کردن.
صیاد شیرازی یک فرمانده واقعا شجاع بود، در بسیاری از عملیات ها در خط مقدم شرکت میکرد، مثلا در عملیات بدر افسری بسیار شجاع، فرماندهی بسیار دلیر بود و این دلاوری و شجاعت خودشو در صحنه ها نشون میداد.
یعنی حتما یک آقایی رو به عنوان تبرک برای این عملیات با خودش ببره. میومد قم بست مینشست که آقای بهادینی مثلا ببره جبهه، آقای مشکینی رو بذاره بره جبهه.
البته این رو هم باید بگم، هیچ وقت من حزن ایشون رو ندیدم جز دو جا، یکی رحلت امام بود که من گریهشون رو دیدم، یکم زمانی که آیت الله بهاءالدینی به رحمت خدا رفتن به شدت ناراحت بودن، یعنی احساس میکردن که پدرشون رو از دست دادن.
از آیت الله بهاءالدینی بارها گفته بود صیاد یک روحانی است، صیاد یک پارچه آقاست، و به طلبه ها که اومده بودن خدمتشون گفت برید صیاد بشید تو زندگی.
روزی که خبر شهید صیاد رو به من دادن، من گفتم که صیاد شایسته شهادت، حقش، حیف بود صیاد بمیره.
امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در روز چهارم خرداد 1323 در شهرستان دریز از توابع استان خراسان به دنیا آمد. در رشته ریاضی دیپلم متوسطه گرفت و با آزمون ورودی دانشکده افسری به تحصیل علوم نظامی مشغول شد و سه سال بعد، یعنی مهر 1346، با درجه ستوان دومی در رشته توپخانه فارغ التحصیل شد.
خب این که پدر ما رو به نام مهدی نامگذاری کردن، یک توجه خاصی و یک علاقه ویژه ایشون نسبت به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف داشتن، اون عشق و اون علاقه و اون توجه و اهتمامی که در زمان خودشون داشتن، این خودش میتونه یکی از این دلایل باشه. نکته دیگه هم، خب ایشون چون شخصیت معنوی هم بودن و لحاظ اعتقادات معنوی که داشتن سعی میکردن که اسامی فرزندانشون رو خیلی خوب انتخاب بشه از نام اهل بیت، از نام اسامی در واقع خوب و نیکو رو انتخاب بکنن. خب مادر ما هم در واقع دختر عموی ایشون بودن. خب حاصل این ازدواجشون 4 فرزند بود که اولین فرزند خواهر بزرگ ما هستش مریم خانم، بعد از ایشون هم خواهر بعدی ما مرجان خانم هستش، بعد از ایشون بنده متولد شدم و بعد از من هم برادرمون آقا محمد هست.
خدا حفظتون کنه،
سلامت بشه.
اوایل سال 1351 بود که از طرف دانشکده افسری برای تکمیل تخصص توپخانه به آمریکا اعزام شد. برای دوره 3 ماهه تخصص هواسنجی بالستیک در شهر فورتسیل ایالت اوکلاهاما، شهید صیاد شیرازی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چندین سال در بخش‌های مختلف ارتش به ویژه در غرب کشور به پاسداری از کشور پرداخت و در سازماندهی و فعالیت‌های نیروی انقلابی در ارتش تلاش گسترده‌ای داشت. از مهمترین اقدام‌های ایشون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 8 سال دفاع مقدس بود که می‌تونیم به تهیه طرح‌های عملیاتی که منجر به شکست حصر شهرهای سنندج و پادگان‌های مریوان، بانه و سقز شد اشاره کنیم. این شهید والا مقام در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری بنی صدر به دلیل برخورداری از روحیه انقلابی و مقابله با خیانت‌های او از فرماندهی عملیات غرب کشور با درجه سرهنگ تمام عزل شد.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری‌ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که 1000 حرف نزده داریم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
من خب متولد 60 هستم. دوران قبل از انقلاب رو قاعدتاً درک نکردیم. دورانی که ما یادمون هست دیگه برمیگرده به سال 60. خب سال 60 هم که متولد شدیم دیگه تا سال 67 تو همین زمان ها، خب ما اون چیزی که ما میدیدیم در مورد پدرمون که خب ایشون فعال بودن، میرفتن به جبهه ها و کمتر میدیدیم و تو یک فضای بیشتر حفاظت شده یه پیش خانواده بودیم. خب منزل ما جماران بود اون موقع، به خاطر دلایل خاص پدرمون، به خاطر کارشون اقتضا بود که راحت تر با سهولت بیشتری خدمت حضرت امام برسن. مصلحت بر این شد که حالا یکی از این منازلی که اونجا هستش رو براشون در نظر گرفته بشه. این خونه هم خیلی خونه بزرگ و خیلی راحت و خوبی بود و خب ما هم تو همین فضا بودیم و کمتر هم پدرمون رستگی میکرد، یعنی بیشتر هم مادرمون واقعا نقش داشتن برای ما، برای اینکه ما رو بزرگ بکنن. هم شیرینی های خیلی خوبی بود و هم لذت میبردیم، استفاده میکردیم، هم خب تلخی هایی هم بود به لحاظ اینکه بالاخره بمبارانی که میشد، شرایطی که میشد، ما هم یک زیر زمینی بود، مثلا باید میرفتیم سریع اونجا مثلا پناهگاه و فلان و این چیزا. من یادم هستش که این فضاها بود اون موقع. خب دیگه پدرمون وقتی دیگه شرایط بود که اون شرایط استقرار اون موقع نبود، دیگه رفتن یه خونه ای رو تو منطقه فرمانیه و اونجا هم همه هزینه هاشون هم شروع کنن خودشون بپردازن. خب هزینه ها هم اون موقع در یک شرایطی بود که ایشون اینطور نبودن خیلی راحت هم بتونن بپردازن، یعنی باید با وام و با یک شرایط مثلا قسمندی و یک فضای خاص اینجوری.
شما فرزند معاونت ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح بودین اون موقع، یعنی این باعث نمیشد که خودتون بخواین یه خودی نشون بدین، بگین که پدر من معاون ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلحه، یا اون آقازاده بودن توی شما بخواد پر رنگ باشه؟
واقعا با صراحت میگم تو تمام دوران دبستانمون، راهنمایی و دبیرستان که در خدمت پدرمون بودیم، اصلا همچین چیزی به ذهن من خطور نکرد. یعنی پدر ما طوری ما رو تربیت کرده بود و فرزندان رو که اصلا زیاد به این چیزا علاقمند بشیم، به نمیدونم درجه، به مقام، به نمیدونم پست و نمیدونم اینجور چیزا و چه میدونم که پسر فلانی هستم یا مثلا مغرور باشیم، ما رو مغرور مثلا تربیت کرده باشه. نه، ما رو به ما خشوع رو یاد میدادن، تواضع رو یاد میدادن، ساده زیستی یاد میدادن و اینکه ما سعی کنیم واقعا جز دانش آموزای خوبی باشیم در سطح کلاس، به لحاظ علمی، به لحاظ اخلاقی و مفید باشیم، راضی باشن معلمین از ما، خود پدرمون همچنین از ما راضی باشن.
آقای دکتر مهدی سید شیرازی کی از اسم پدر استفاده کردن و کجا استفاده کردن؟
من واقعا صادقانه میگم تو این زمینه ها ما از همون اول قبل از شهادتشون که عملا ما ها هیچ گونه معروف نبودیم، مثلا هیچ گونه مثلا فرض کنید امکان استفاده، امکان شرایط، اصلا پدر ما این اجازه رو اصلا نمیداد، یعنی انقدر ایشون مراقب این مسائل بود که سر سوزنی ما اصلا نتونیم نسبت به مسائل مثلا بیت المال، نسبت به مسائل شرعی، انقدر خودشون متوجه بودن که ماها هم حتی متوجه میکردن. من مثلا فرض کنم برای اون زمان میخوام مثال بزنم، محل کارشون که میرفتیم که مثلا من یه نیاز به یک خودکار داشتم یا مثلا یک کاغذ داشتم، انقدر ایشون متوجه به مسئله بیت المال بود که میگفت که مثلا شما این کاغذ یا این مثلا خودکار رو من بهت میدم اما خودم باید بخرم به اینجا جایگزین کنم، یعنی انقدر مسئله برایشون مهم بود. یا اینکه نه مثلا به قولی هزینه هاشو حساب میکردن و توجه داشتن به اینجور مسائل، امکانش میشد ما هم مثلا واقعا هیچ وقت خودمون حتی معرفی نمیکردیم، با اینکه شاید حتی ماها رو میشناختن، سعی میکردیم شیرازی معرفی کنیم. معمولا میگیم از ابتدایی ترین جاهایی که میرفتیم، مثل یک بانک، مثل یک فرض کنید سوپرمارکت، مثل یک جاهایی که مثلا متوجه میشدن که مثلا این فلانی مثلا هستش، مثلا سید شیرازی هست، این سوال میکنه شما پسر فلانی هستی، یا اینکه مثلا خدمت رو عرض کنم که نسبتی داری بالاخره، یعنی اینقدر خب پدرم و عزتی پیدا کرده بودن در فضای کشور که هم در تهران هم در سر و سر کشور که ما جاهای مختلف میرفتیم این عزت رو به اینه میدیم. نه هیچ وقت دنبال این نبودیم که خودمون رو مطرح کنیم، دنبال این نبودیم که سوء استفاده کنیم و دنبال حتی استفاده ای هم نبودیم، یعنی سعی میکردیم که با تلاش خودمون، با زحمت خودمون بالاخره پیش بریم. مردم و ملت ما قدرشناس هستن و همواره واقعا ما رو و همچنین خود این شهید بزرگوار رو مورد عزت، مورد احترام تا به امروز قرار دادن.
آقازاده بودن برای شما چه معنی داره؟
منم خدمت رو عرض کنم که ما بحث آقازاده رو همیشه من وقتی میشنوم و توی مدت به خصوص بعد از شهادت پدرمونم بیشتر شناخت، یعنی این مسئله رو بیشتر احساس کردم که بعضی ها یه همچین چیزی به ذهنشون میرسه، با اون چیزی که نگاهمون هستش میشود هم آقا بود و فرزندانشون هم در واقع تو همون مسیر باشن و آقا باشن، یعنی آقازاده در واقع مثبت و برگرفته از اون خصوصیت های اون مثبت اون باشن. این شدنیست.
یعنی الان توی این شرایطی که ما داریم چقدر فکر میکنین که مسئولین توی این مسیر انقلاب قرار دارن؟
ما نگاه حد اکثریست، یعنی از باب این که اگر هم نباشه این حد اکثری به وجود بیاد، یعنی مثلا به لحاظ تبلیغی، به لحاظ فرهنگی به وجود بیاد که ما مسئولینمون و همچنین فرزندان اونها و اقشاری که در این بخش ها هستن اینها تو مسیر انقلاب باشن، تو مسیر نظام باشن. تو تکلیفه این انقلاب ما، این نظام ما و نظام اسلامی ما یه نعمتیست که به سادگی به دست مسئولین ما نرسیده. این پست ها و این جایگاه ها، همین چیزهایی که گفتید، همین عملیات ها انجام شده، شهید هایی بالاخره دادیم، جانبازانی بوده. مملکت ما که اگه الان آرامش هست، اگه این فضای میز و این اداره و این شرایط برای این مسئول ما هست که راحت سخنرانی میکنه، راحت حرف میزنه، کسی هم کاری باش نداره، امنیتش برقراره، حفاظتش برقراره، این واقعا مدیون عزیزان شهدای ما، جانبازان ما، ایثارگران ما، خانواده های این عزیزان و زحمت هایی که واقعا انجام میشه، یعنی به صورت گمنام، به صورت حتی پنهانی خیلی ها انجام میدن و این فضا مهیا میشه. ما هم همینچنین، ما هم مثل بقیهشون این وظیفه هستش که تکلیفی که در این راه و در این مسیر قدم برداریم و برنگردیم و حتی منحرف نشیم.
انشاءالله.
شهید صیاد شیرازی در مهر سال 1360 از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد که همون موقع بود که عملیات پیروزمندانه سامل الائمه علیهم السلام، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس رو بر عهده داشت. عملیاتی که سرنوشت جنگ تحمیلی رو در مسیر پیروزی ارتش ایران قرار داد.
حرکتش رو دقیقاً در مسیر استراتژی ادامه بده. به هیچ وجهی نسته. حد اقل این کار اینه که دشمن صبر نمی‌کنه ببینه این دو تا چی می‌کنن. اولین کار اینه که این تیپو میاره بالا. یا دو گردان، یه گردان از اینو جابجا می‌کنه. جدا شدن استراتژی
خداوند راه گشان شد و جواب مقاومت رزمندگان اسلام رو داد و ما در همون آخرین روزهای 25 روزه که من عرض کردم از نمد بیت المقدس شبیخونی به دشمن زدیم، حمله به دشمن کردیم که دشمن رو قطعش کردیم از شلمچه تا پل نو خرمشهر و خرمشهر در یک لحظه دیگه تقریبا در محاصره خودمون در آمد و دشمن برای این محاصره بیشتر از یک ساعت نیم مقاومت نکرد. یعنی بعد از یک ساعت نیم ما فوج دشمن رو میدیدیم که دستاشون رو به علامت تسلیم بلند کردن و در مقابل رزمندگان اسلام به زانو در آمدن و در نتیجه ما دیدیم که اون پیروزی عظیم به سرانجام خودش رسید.
شهید صیاد شیرازی بعد از حدود 5 سال انجام وظیفه در مسئولیت خطیر فرماندهی نیروی زمینی در 23 تیر 1365 از سمت خودش استعفا داد و سپس با پیشنهاد حضرت آیت الله خامنه ای ریاست جمهوری وقت و تصویب امام راحل به سمت نمایندگی حضرت امام در شورای عالی دفاع منصوب شد. در مهر 1368 به سمت معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب شد.
فروردین 1378 اون روز چه اتفاقی افتاد؟ یعنی شما در کنار هم بودین، پدر در خونه بود، از ساعتهای قبل از این که بخوایم با هم از خونه بیایم بیرون از اون برامون بگین.
این روز و این زمان، زمان شهادت پدرمون هستش. من از اون زمان اگه میخوام خاطره بگم، خیلی روز تلخی بود برای من. 17 سالم بود، سوم دبیرستان بودم، روز امتحان ریاضی ما بود و شب شهادت پدرمون با ایشون ما داشتیم ریاضی میخوندیم و ایشون هم مسلط به ریاضی بود و حتی مواردی به من کمک میکرد. یعنی سوالی داشتم و مسئله‌ای بود حل میکردن، کمک میکردن، بالاخره باشون صحبت میکردیم اینها. و فردای اون روز هم مثل بقیه روزها، چون اول هفته بود، اول هفته رو پدرمون خودشون رانندگی میکردن. خیلی هم علاقمند بودن که بنده و برادرم محمد رو ببرن مدرسه. خب صبح زودم بلند میشدن، معمولا ایشون اهل نماز شب بود و نماز شب میخوندن و بعدش هم نماز صبحشون هم اول وقت میخوندن، از خیلی سحر بیدار بودن. ایشون میاد حیات منزل به من میگن که وسایل رو بذاریم داخل ماشین و بعد در پارکینگ رو من باز کنم. چون اون موقع هم ریموت نبود که مثلا با قولی باید حتما باید مثلا چفت در رو مثلا باید باز میکردیم و بعد ماشین رو میوردن بیرون. من هم در رو باز کردم، ماشین رو آوردن بیرون و تو این فاصله دیدم که پدرم پشت فرمون بودن. یه فردی ناشناس با یک لباس رفتگری و ماسک هم زده بود و میاد و جارو هم به دست نزدیک ماشین میشه شروع میکنه جارو کردن و خیلی هم چهرهش یعنی یه چهره شک برانگیز و مرموز، میگه گاهی نگاه میکرد به پدرمون، گاهی هم جارو میکرد، مثلا یه حالت خیلی واقعا یه چیز ویژه‌ای بود، یعنی اصلا من تا الان ندیده بودم یه همچین حالتی رو. اومد و نزدیک ماشین و یه دونه شروع کرد یه نامه‌ای رو از جیبش در آورد و داد به پدرم. پدرمون درب ماشین رو در باز میکنه و این نامه رو میگیره. خب پدرم خیلی رابطهش با مردم نزدیک بود و اینها، فکر میکرد مثلا اینم یه مراجع کننده هستش و اومده مثلا حتما یه کاری داره و یک مراجعی داره چیزی داره و شروع کردم پاکت رو باز کردن و که مثلا تو این فاصله که میخواستن پاکت رو باز بکنن این فرد از این فرصت رو استفاده کرد و یه کلتی رو از جیبش در میره شروع میکنه به پدرمون به مغزش از این فاصله خیلی نزدیک تیراندازی کردن. خب چون فاصله خیلی نزدیک بود 4 تا گلوله شلیک میکنه و بلافاصله هم فرار میکنه به سمت کوچه پایینی. یک موتوری گاز میده، یه حالتی هستش گاز میده، منتظر اون فرد نیست که ظاهرا بوده این کسی، دیدم که این فرد فرار میکنه و سوار اونجا میره. من مونده بودم، به من خیلی شوک واره شده بود، یعنی واقعا چون تو این فضاها نبودم، تو این شرایط نبودم، نه وسیله امنیتی هم نداشتم و اصلا خب اصلا تو این فضا نبودم، ذهنم هم مشغول امتحانم هم بود و اینا، مونده بودم برم دنبال اون طرف یا اینکه مثلا پدرم ببرم بیمارستان. با ماشین همین مستاجرمون پیکان بود، با ایشون پدرمون بلند کردیم بردیم بیمارستان فرهنگی ها. وقتی بردیم بیمارستان فرهنگی اونجا در واقع دیگه تلاش کردن برای اینکه پدرمون رو در واقع از اون حالت خارج بکنن و امکان حیات و امکان زنده بودنشون برایشون مهیا بشه رو داشتن تلاش میکردن که بعد از تقریبا یه نیم ساعتی شد که دیگه به من گفتن که پدرت شهید شد و شهید شد. من خب دیگه خیلی از روز تلخی بود، بعد دیگه نیرو انتظامی اومد، بعد دیگه مسئولین اومدن و اینا جلشنای دیگه این کار واقع شد.
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در روز شنبه 21 فروردین 1378 در حالی که برای رفتن به محل کار خودش از منزل خارج شده بود مورد سوء قصد یکی از اعضای گروه تروریستی منافقین قرار گرفت و به شدت مجروح شد. تلاش پزشکان برای نجات او بی نتیجه بود و امیر سرفراز ارتش اسلام پس از عمری مجاهدت در راه خدا به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
پیکر پاک امیر سرفراز ارتش اسلام و سردار شجاع جبهه دفاع از دین، استقلال و تمامیت ارضی کشور امروز بر دوش هزاران تن از مردم قدرشناس و اشکبار تشییع شد. امت وفادار اسلام همراه با رهبر محبوب خود در وداع آخر با سرداری از تبار یاران حسین پیکر متأخر امیر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را با اشک و اندوه تا بهشت شهیدان بدرقه کرد.
این شهید بزرگوار در 16 فروردین 1378 همزمان با عید قدیر با حکم مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا به درجه سرلشکری ارتقا یافت.
بعد از اینکه در واقع درجه سرلشکری رو گرفتن تو اتاقشون توی همون زیرزمین بود. من هم مواردی میومدم به خاطر درسم، به خاطر اینها هم خدمتشون میرسیدم. تو همونجا گفتن که فلان تاریخ قراره که نمیدونم عید قدیره، نمیدونم فلان اینا، که منو دعوت بکنن برم پیش حضرت آقا مثلا درجه سلشگری رو ایشون رو دوش ما بذاره. حکمش زودتر اومده بود ولی آقا تو یک مراسمی مثلا این درجه رو میذاره. ایشون به من گفتن که یه همچین چیزی. من گفتم که خب خیلی خوبه که مثلا واقعا مبارک بشه از همه لحاظ و اینا خیلی. ایشون گفتن که من زیاد دیگه این چیزا برام مهم نیست، من دوست دارم که در واقع خدا درجه من رو بده. و شاید هفته ای نشد، نمیدونم تقریبا یه هفته دو هفته بعدش همین واقع ترور بود و
تقریبا یک هفته، چون 16 بود و 21 بود،
تقریبا یه هفته بود که دیگه ایشون هم درجه سلشگری و بعد سپهبودی هم به خاطر شهادتشون گرفته شد، که بعد ما هم در یه مناسبتی دعوت کردن که درجه سپهبودیشون رو حضرت آقا به ما با یک لوحی به ما و خانواده اعطا کردن، که اون هم اون جلسه و اون مناسبت و اون برنامه هم خودش یکی از خاطرات بزرگی هستش که اون هم در ذهنمون همیشه هستش.
سلشکر شهید علی صیاد شیرازی به فوز عظیم شهادت نائل گردید. معظم الله مقرر فرمودن درجه سپهبودی به آن امیر سرفراز اسلام اعطا گردد تا به نشان لیاقت و شایستگی وی باقی بماند. استدعا می شود لوح درجه سپهبودی امیر سرفراز اسلام سپهبد شهید علی صیاد شیرازی به فرزند رشید ایشان اعطا گردد.
انشالله شهید صیاد با امام زمانمون محشور باشه، با محمد و آل محمد و با اولیایشون محشور باشه، جزو یکی از بهترین سربازان اون بزرگوار قرار بگیرن و باشن انشالله، و به تبع اون ما و همه ما هم بتونیم جزو بهترین سربازان امام زمان باشیم و حرکت ما، گفتار ما، کردار ما هم در همون مسیر، در مسیر شهید صیاد، در مسیر امام زمان و ولایت باشه.
ساعت 15:28 و 59 ثانیه است. شما شنونده رادیو تهران هستید. همراه ما باشید.